اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. امیدوارم خداوند متعال همه ما رو در نشر معارف اهل بیت، تعلیم و تعلم روایات موفق بدارد ان شاء الله. از بابی که در خدمت عزیزان هستیم، باب نهم، باب سؤال عالم و تذاکر علم، 4 تا روایت باقی مانده است. روایت 6، 7، 8 و 9. عزیزان اگه اجازه بدن ان شاء الله ترتیب روایات باقی مانده رو به هم بزنیم، یعنی 6 و 7 و 8 و 9 نخوانیم، به این ترتیب ما روایت رو میخونیم: روایت 7، روایت 9، روایت 8 و روایت 6. به این ترتیب پیش میریم: اول روایت 7، 9، 8، 6 و اما روایت 7. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام. جناب آقای ابل جارود یکی از افراد زیدیه هستش که مذهب زیدیه رو داره، که مذهب زیدیه خودشون به چند گروه تقسیم میشن، که یکی از رؤسای مذهب زیدیه در فرقه جارودیه همین جناب آقای ابل جارود هستش. ابل جارود مذهب زیدیه دارد و در مذهب زیدیه خودش یک فرقه ای رو تشکیل داده به اسم فرقه جارودیه، و ایشون رئیس فرقه جارودیه هستش، که فرقه جارودیه هم به اسم همیشون نامگذاری شده به اسم جارودیه، چون رئیسش جناب آقای ابل جارود هستش. بله، روایت از امام باقر علیه السلام هستش. یقول، امام باقر علیه السلام فرمودن: رحم الله عبدا احیا العلم، خدا رحمت کند کسی که علم را احیا کند. احیا العلم، کلمه رحم الله در روایت ما این دعا و این اصطلاح از امام در چند مورد صادر شده. شما میدونید صفت رحمان صفت عام الهی است که شامل همه افراد میشه، هم مؤمنین و هم کفار و تمام اقشار، گناهکارها، مؤمن، انسانهای با تقوا، همه و همه شامل همه می شود. اون صفت رحمانیت الهی است که شامل همه افراد می شود. اما صفت رحمت الهی فقط شامل مؤمنین می شود و اختصاص به مؤمنین دارد. حالا در صفت رحمت که اختصاص به مؤمنین دارد، درجاتی دارد. رحمت خدمت شما عرض کنم که خاص داریم، رحمت خاص الخاص. امام که میفرماد رحم الله عبدا احیا العلم، خب این مشخص است، این منظور از این عبد، رحم الله عبدا، این عبد منظور امام خدمت شما عرض کنم که کفار و غیر مؤمنین که نیستن، یقینا مؤمنین هستن. خب مؤمنین که تحت رحمت الهی بودن، نه، این رحمت عام الهی نسبت به مؤمنین نیست. منظور در اینجا رحمت ویژه ایست که خداوند متعال به همه مؤمنین عنایت نمی کند. درست است که صفت رحمت برای مؤمنین است و شامل کفار نمی شود، اما تو همین صفت رحمت یه سری رحمت های خاصی هست که فقط اختصاص دارد به بعضی از افراد، که اون بعضی از افراد رو اهل بیت در بعضی از موارد بیان کردن، یکیش همینه: رحم الله عبدا احیا العلم، خدا رحمت کند انسان مؤمنی که احیای علم می کند، که اون رحمت رحمت خاص و ویژه‌ای هست. رحم الله عبدا احیا العلم، خدا رحمت کند بنده ای رو که احیا می کند علم را. خب این علم ممکنه خدمت شما عرض کنم که علم در اینجا علم الفلام العلم رو الفلام استغراق بگیریم، که یعنی العلم کل العلم، ممکن است این علم را علم خاص بگیریم که ظاهرا در اینجا تو این روایت منظور امام علم دین باید باشد. با شواهد و قرائن به نظر میاد اینجا منظور امام علم دین منظور باشد. البته اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند، اما اینجا منظور امام ظاهرا علم دین هستش. قال قلتو، راوی که جناب آقای ابوالجارود باشه میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم و ما احیاؤه. آقا جان منظور شما از احیاء علم چیست؟ منظورتون از این احیا چیه؟ چگونه می شود علم را احیا کرد؟ قال ان یذاکر بهی اهل الدین. احیاء علم با چی انجام می شود؟ به این است که مذاکره کند به این علم اهل دین را و اهل ورع را، مذاکره کند با اهل دین و اهل ورع. خب چرا امام مذاکره علم را، مذاکره علم را امام احیاء علم بیان میکنه؟ چرا مذاکره علم احیاء علم حساب میشود؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که انسان مذاکره کرد، یعنی مذاکره یعنی چی؟ یعنی من با او دارم با هم چیکار میکنیم؟ رد و بدل میکنیم، داد و ستد میکنیم مسائل علمی خودمون رو. من به ایشان دارم، به طرف مقابل خودم مسائل علمی انتقال میدم، او هم به من مسائل علمی انتقال میدهد. به چند وجه میتواند احیاء علم در اینجا انجام شود؟ یک، این که وقتی داد و ستدهای علمی انجام می شود، یه سری مسائلی رو من نمی دانم از او می آموزم، یه سری مسائل علمی رو او نمی داند من به او آموزش می دهم، پس احیاء می شود، رد و بدل می شود، علم راکد نمی مونه، احیاء می شه، انتقال پیدا می کنه. این یک. دوم، ممکن است یه سری داده ها و داد و ستدهای انجام بشود که من میدانم ولی او هم به من میگوید، من هم، یعنی مرور میکنیم با هم. خب توی این مرورها و این داد و ستدهای علمی خدمت شما عرض کنم یه سری مسائل جدید، نو، برداشتهای جدید انجام میشود. توی این داد و ستدها چی میشه؟ مطالب جدید به دست میاد. اینم مسئله دوم. و مسئله سوم این که با این داد و ستدهای علمی است که علم از یک نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه. وقتی که انتقال پیدا کرد، علم باقی میماند و احیا میشود. اما اگر این داد و ستدها راکد موند و انجام نشد، خب این به نسل جدید انتقال پیدا نمیکنه و نسل جدید از این علم بی بهره میمانند. وقتی بی بهره ماندن، این علم در این مرحله چی میشود؟ راکد میمونه و خفه میشه، از بین میرود. خب امام فرمود از یکی از روش های احیاء علم چیه؟ ان یذاکر بهی، مذاکره شود، داد و ستد انجام شود بر پایه علم. این یک. اما من با چه کسی باید مذاکره علمی داشته باشم؟ امام میفرماید اهل دین و اهل ورع. با اهل دین و اهل ورع داد و ستد علمی داشته باشید. خب چرا من باید با اهل دین داد و ستد علمی داشته باشم، با اهل ورع داد و ستد علمی داشته باشم؟ اشکالی ندارد اگر من میخوام احیاء علم بکنم با اهل دین نباشد، پس با کی باشد؟ با خدمت شما عرض کنم که یک نفر مخالف باشد، با یک نفر فاسق باشد، باز هم داد و ستد علمی انجام میشود، احیاء علم میشود؟ نه عزیزان، دقت داشته باشند، امام در اینجا احیاء علم را بر اساس داد و ستد داره بیان میکنه، نه این که امام بفرماد احیاء علم به واسطه انتقال علم به دیگران است. نه، ما یه وقت داریم علم را به دیگران انتقال میدیم، یه نفر یه چیزی رو بلد نیست، داریم به او آموزش میدهیم، خب اون یک عنوان دیگری است که به اون مذاکره علمی نمیگن، که باب بعدی مرحوم کلینی تحت اون باب بذل علم بیان میکنه که من علم خودم رو به دیگران انتقال بدم. اینجا امام بذل علم و انتقال علم به دیگران رو نمیخواد بیان کنه، مذاکره میکنیم با هم، یعنی داریم با هم مرور میکنیم، با هم دوره میکنیم، با هم داریم رد و بدل میکنیم، مباحثه ایه، داریم با هم کار میکنیم. این غیر از خدمت شما عرض کنم اون بذل علم و انتقال علم و مسائل از این قبیله، این بحث مذاکره هستش نه بحث بذل. خب حالا که بحث مذاکره شد، یعنی من نمیخوام به او آموزش بدم، میخوایم داده هامون رو من از او بگیرم، او از من بگیره، رد و بدل کنیم، مرور کنیم، ممارست کنیم، مباحثه کنیم. خب اگر طرف مقابل من اهل ورع نیست، اهل علم نیست، اهل تقوا نیست، چه اطمینانی به او هست که در لابلای حرفهای حق حرفهای باطل رو جایگزین کند و به من اطمینان هست در اینجا؟ نه. پس در بحث مذاکره باید طرف مقابل خودتو بشناسی، آیا اهل علم و اهل ورع هست یا اهل علم و اهل ورع نیست؟ اگه اهل علم و اهل ورع هست برو، اگه نه نه. چرا؟ چون ممکن از زقسون، به قول یک روایتی از اهل بیت که فرمود زقسون من از حق میگیرد، زقسون از باطل، یه تیکه از حق میگیرد، یه تیکه از باطل میگیرد، مخلوط میکنه به شما تحویل میده و شما متوجه نمیشی. پس ما یک بحث مذاکره علم داریم، یک بحث تعلیم علم داریم، یک بحث مناظره داریم، که ما اینجا بحث چیه؟ مذاکره علمه. مذاکره علم یعنی میخوایم با هم داد و ستد داشته باشیم، من به او علم آموزش بدم، من به او انتقال بدم، او به من انتقال بده، با هم بشیم چیکار کنیم؟ داده های خود و داشته های خودمون رو به هم چیکار کنیم؟ داد و ستد داشته باشیم. بر همین امام علیه السلام میفرماد احیاء علم اینی که مذاکره کند، اونم مذاکره با همه کس، همه کس نه، با اهل دین و اهل ورع. خب و اما بعد از روایت هفتم، روایت نهم رو باید بخوانیم. روایت نهم عدت من اصحابنا، اینی که ما ترتیب روایت ها رو به هم زدیم به خاطر این بود که خدمت شما عرض کنم روایت هایی که با هم موضوعشون با هم مشترک هست و در یک موضوع هستن، اینا رو با هم بخونیم که بهتر بتونیم خدمت شما عرض کنم نتیجه گیری کنیم. عدتون من اصحابنا، روایت نهم، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن فضالت ابن ایوب عن عمر ابن عبان عن منصور سیقل قال سمعت ابا جعفر علیه الصلاه و السلام. باز روایت از امام باقر علیه الصلاه و السلام هستش که امام علیه الصلاه و السلام میفرماد تذاکر العلم دراستون. کلمه دراست یعنی اصل کلمه درسه یعنی استفاده کردن، بهره برداری کردن، به این معناست. دراسه به معنی بهره برداری کردن زیاد. بر همین به لباسی که کهنه میشه و پاره میشه میگن مندرس شده. یعنی چی شده؟ یعنی استفاده زیاد ازش شده، استفاده زیاد ازش استفاده شده و پاره شده دیگه، از کهنه شده، مندرج شده، از دست از هم برداشته. به حضرت ادریس میگن ادریس، حالا اسمش رو فراموشم شد، ادریس بهش میگفتن چون که درس زیاد میداد، آموزش زیاد میداد، اون وحی هایی که بهش انجام میشد به دیگران آموزش زیاد. به درس مطالعه میگن درس، به خاطر اینکه با این مرورها و با این قرائتها و با این خواندن هاست که از علم استفاده میشود و حفظ میشود و به جا میماند، در محفوظات انسان میماند. امام میفرماد تذاکر العلم دراستون، تذاکر علم، رد و بدل کردن علم موجب دراست هستش. یعنی موجب چی هستش؟ موجب این هستش که این علم در ذهن شما بماند، تثبیت بشه، حفظ بشه و به جای خودش باقی بماند. تذاکر العلم دراستون. خب این از این نکته. نکته بعدیش نکته قشنگی است. عزیزان تو نکته بعدی دقت کنن. و دراستو صلاتون حسنه، و دراستو صلاتون حسنه. یک موضوعی رو در بحث اصول که معمولا در بحث تعادل و تراجیح بحثش انجام میشه، بحث حکومت و وروده، حکومت و ورود. حکومت و ورود چیه؟ اول حکومت و ورود توضیح بدیم. ورود اینه که یک روایتی میاد، موضوع یک روایتی یا یک موضوعی چیزی رو پاک میکنه، موضوعشو از بین میبره. مثلا ما میایم میگیم چی؟ میایم میگیم که بحث ما در بحث ورود نیست الان، بحث ما در بحث حکومته. مثلا میایم میگیم چی؟ میگیم که تا زمانی که ما اماره داریم نوبت به خدمت شما اصول عملیه نمیرسد. اگر چه در این جا جای خدمت شما عرض کنم که استصحاب هستش، ولی چون ما روایت داریم اصلا موضوع اصول عملیه پاک میشود. اگرچه در این مورد مثلا جای احتیاط هستش، اگرچه در اینجا جای براءت هستش، ولی چون روایت داریم موضوع اصول عملیه پاک می شود. اصلا دیگه موضوعی برای اصول عملیه باقی نمی ماند، پاک می شود که پاک می شود. به این میگن ورود. و اما حکومت چیه؟ حکومت اینه که یک روایتی میاد، روایت دیگری رو از بین نمیبره، موضوعش رو پاک نمیکنه، بلکه موضوع روایت رو یا توسعه میدهد یا تضییق میکنه. مثلا قرآن کریم میفرماد اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. وقتی که خواستید نماز بخونید صورتتون رو بشویید، دستتون هم بشورید، مسح بکنید، یعنی وضو بگیرید. ما کار به این موضوع نداریم الان. وقتی خواستید نماز بخونید وضو بگیرید. خب این شفاف، مشخص، معین. در روایت دیگری، این آیه قرآن بود، در یک روایتی امام علیه السلام می‌فرماد طواف البیت صلاتون، طواف البیت صلاتون. آها، در آیه قرآن فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. خب صلات یعنی چی؟ یعنی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، برو تو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به این میگیم صلات، درست؟ خب حالا ما میخوایم اون روایت ها رو کنار این آیه قرآن بگذاریم. میگه طواف البیت صلاتون. آها، پس این روایتی که اومد گفت طواف البیت صلاتون، حکومت داشت نسبت به این آیه و آمد موضوع آیه رو برای ما چکار کرد؟ توسعه داد. موضوع آیه رو برای من چکار کرد؟ توسعه داد. به این میگیم حکومت. ورود موضوع یک دلیلی رو پاک میکنه، اصلا جای اون دلیل دیگه باقی نمیماند. حکومت اینطور نیست. حکومت میاد هر دو تا دلیل سر جای خودشونن، ولی یکی میاد در موضوع دلیل دیگر تصرف میکنه، موضوعش رو یا توسعه میدهد یا موضوع رو تضییق میکنه. مثالی که ما زدیم برای توسعه بود، مثالهایی برای تضییق هست، تصرف هست، مسائل دیگه هست که کارش نداریم. ما بحثمون سر چی بود؟ بحثمون سر این بود که بعضی از روایت ها میان نسبت به روایت های دیگه حکومت دارن و در موضوع اونا تصرف میکنن، حالا یا موضوع رو توسعه میدهن یا موضوع رو تضییق میکنه. یکیش همین جاست، حکومت رو توضیح دادن برای اینجا. امام علیه السلام میفرماد تذاکر العلم دراستون، تذاکر علم، داد و ستد علمی دراسه هستش، یعنی موجب حفظ، تثبیت و جای به جای ماندن علم هستش. و دراستو صلاتون حسنه. بعضی از ترجمه ها اینجا اشتباه ترجمه کردن، میگن چی؟ اینجوری ترجمه کردن که دراست ثواب نماز دارد. نه، اگه امام میخواست میفرمون و دراستو لهو اجر و صلات حسنه، مثلا اینجوری میگفت، میگفت اجر نماز دارد. نه، امام میفرماد و دراستو صلات حسنه، نمیفرماد اجر نماز حسنه دارد، نه، صلات حسنه هستش. یعنی چی؟ یعنی این روایت میاد نسبت به تمام روایات صلات چی داره؟ حکومت دارد. البته بعضیش تخصصا خارج میشود دیگه، مثلا ما اونجا میگیم نماز لا صلات الا به طهورین، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، اینا که مشخص است که اینا چیه، تخصصا خارج هستش، کارش نداریم. و اما ثواب حکومت دارد، اجر حکومت دارد، تأثیرات حکومت دارد، نمیدونم اینا هستش. و دراستو صلاتون حسنه یعنی دراست علم، مرور علم، داد و ستد علمی، خدمت شما عرض کنم که اجر نماز دارد، تأثیرات نماز را دارد، ثمرات نماز را دارد، این همه شامل اینها می شود. با این دید اگه نگاه کنیم این روایت یک دایره وسیعی پیدا می کنه در اینجا. و دراست و صلاتون حسنه. خب بگذاریم کلمه حسنه. ببینید بعضی از کلمات، بعضی از کلمات خود به خود یک مفهوم این رو در خودش جای داده. مثلا ما میگیم پنبه، وقتی که گفتیم پنبه، ما پنبه سیاه داریم؟ نه، پنبه سیاه نداریم، همه پنبه ها سفیدن. ولی یه پنبه رو ما میگیم یه پنبه سفیدی دارم، یعنی چه؟ یعنی پنبه های دیگه سفیدن. این وقتی کلمه سفید میگم معلومه این سفیدی مازاد بر سفیدی های عادی است، یعنی خیلی سفیده. میگم یه زغال دارم خیلی سیاهه، آخه ما زغال قهوه‌ای و سبز و آبی و قرمز که نداریم ما که، میگم زغال سیاه دارم، یعنی چی؟ یعنی خیلی سیاهه. چرا؟ چون همه زغال، تا گفتم زغال یک جسم سیاه رنگ میاد تو ذهن من، سیاهی جزء ذات زغاله. وقتی کلمه سیاهی رو بهش اضافه کردم معلومه که این سیاهی خیلی سیاهه. میگم یه سنگ خیلی سفت دارم، یا میگم خیلی کلمه خیلی نمیارم، میگم یه سنگ سفت دارم، این سنگ سفته. خب سنگ، همه سنگ ها سفتن، معلوم میشه این کلمه سفت رو وقتی کنارش آوردی معلوم میشه که چیه، این یه استحکام ویژه ای دارد. بیایم سر کلمه صلات. صلات، ما صلات قبیح نداریم، همه صلات ها حسنن، ما صلات قبیح نداریم. امام میفرماد ادراست و صلاتون حسنه، کلمه حسنه رو اضافه میکنه، در حالی که ما تا میگفتیم صلات خود به خود حسن میآمد، اصلا قب در صلات راه ندارد. امام میفرماد از صلات و و دراسته صلاتون حسنه، دراست صلات حسنه هستش. آها، معلوم می شود که این دراست نسبت به حسن ذاتی که دارد هیچ، یک حسن مازادی هم در اینجا دارد، یک حسن مازادی دارد. امام در واقع مختصر و موجز گفته حرف زیاد دارد. تذاکر العلم دراستون و دراستو صلاتون حسنه. خب، قرار به این بود که ما ترتیب روایات رو به هم بزنیم. روایت 7 و 9 خوانده شد و اما بعدن روایت 8. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن محمد الحجال عن بعض اصحابه رفعه. روایت مرفوعه هستش که یه تیکه از روایت محذوفه و در دسترس ما نیست. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم فرمودن تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب. امام پیغمبر اکرم فرمود تذاکر حدیث داشته باشید، تذاکر داشته باشید. ظاهرا اینجا منظور تذاکر علم و حدیث و مسائل از این قبیل باید باشد دیگه. تذاکروا، با هم مذاکره داشته باشید، داد و ستدهای علمی داشته باشید. و تلاقوا، با همدیگه ملاقات داشته باشید، ملاقات داشته باشید. خب اینجا کلمه تلاقو عام است، ملاقات با همه، با انسان عادل و فاسق و نمیدونم خدمت شما عرض کنم که موافق و مخالف و همه، هم با همه ملاقات، ملاقات تلاقو ملاقات داشته. ولی وقتی که امام میفرماد تذاکرو، بعد امام میفرماد تلاقو، از این تذاکرو همون روایت قبلی که امام علیه السلام فرمود که تذاکرو اهل الدین و اهل الورع، مذاکره داشته باشید با اهل دین و اهل ورع، معلوم میشه این ملاقات به قرینه اون تذاکرو یعنی ملاقات داشته باشید با اهل دین و اهل ورع. مذاکره داشته باشید، ملاقات داشته باشید با اهل دین، با اهل ورع، مذاکرات علمی داشته باشید. و تحدثوا، برای همدیگه حدیث بیان کنید، برای همدیگه احادیث رو رد و بدل کنید. فإن الحديث جلاء للقلوب. کلمه جلاء از ماده جلوه میاد، به معنای پوششی که بر یک چیزی غلبه میکنه. ببخشید، جلاء به معنای، خدمت شما عرض کنم که جلاء رو با کلمه رینه اشتباه معنا کردن. جلا به معنای رفع کدورته، رفع موانعه. میگن شمشیر رو جلا میدهد، یعنی سیغل میده. چرا؟ به خاطر اینکه شمشیر که وقتی مون آهنیه دیگه، حالت زنگار روش میگیره. آهن وقتی که مون زنگار میگیره، یه مقداری یه سری کدرهای روش ایجاد میشه. امام میفرماد روایت، حدیث جلاء للقلوب، جلا میدهد قلبها را. مگه قلب کدورتی روش میاد که این میخواد جلا بده؟ پیغمبر میفرماد ان القلوب لترین کما یرین و سیف. قلبها ترین، ترین از ماده رینه هستش، به معنای پوششی که بر یک چیزی غلبه میکنه. یک مثلا خدمت شما عرض کنم که آینه ای رو که یه 5-6 ماه یک جایی بگذاری استفاده نکنی، میبینی روش کاملا گرد و خاک میگیره، به این میگن رینه، یعنی پوشش. آهن رو وقتی یک جایی میگذارید، یک سالی وقتی استفاده نکنید، روش یه سری زنگارهایی رو میگیره، به این میگن رین. به اینا به زنگار رین گفته میشود. امام میفرماد ان القلوب لتریم. ان از حروف مشبهت بالفعل آورده، لام تأکید رو هم آورده که اصطلاحا بهش میگن که لام مزحلقه. لام ان از حروف مشبهت بالفعل آورده، لام تأکید هم آورده. امام میفرماد قلوب، قلبها زنگار میگیرند، همینطوری که شمشیر زنگار میگیره. خب زنگار شمشیر رو با چی میگیرن؟ الان با سنباده ها و این سابنده های جدید میگیرن. قدیم با سنگ هایی که میسابید با اونا با سنگ جلا میدادن. امام میفرماد، پیغمبر میفرماد قلب ها زنگار میگیرن، همینطوری که شمشیر زنگار میگیره. خب زنگار شمشیر با چی برطرف میشود؟ زنگار شمشیر با ساییدن و صیقل دادن. و اما قلبها جلاؤها الحدیث، جلاء قلب با احادیث هستش. احادیث را بخوان جلا پیدا می کند. روایت هشتم و اما روایت ششم که آخرین روایت ما می شود، علی ابن ابراهیم قمی از پدرشون، از ابن ابی عمیر، از عبدالله ابن سنان، از امام صادق علیه السلام قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم فرمود ان الله عز و جل یقول. در واقع این روایت فرمایش خداوند متعال هستش. پیغمبر اکرم فرمود که خداوند متعال می فرماد تذاکر العلم بین عبادی مما تحیا علیه القلوب المیته. تذاکر علم، داد و ستد علمی در ما بین بنده های من، مما، کلمه مما من تبعیض اومده، چون احیاء قلوب، احیاء قلب عوامل مختلفی دارد که مثلا ذکر الله هستش، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. جای دیگه روایت داریم که ذکر خدا احیاء قلب میکند، خواندن قرآن احیاء قلب می کند، مسائل دیگه، موارد دیگه. مما یعنی از جمله موارد، یعنی موارد دیگه هم هست، یکیش اینه. تذاکر علم، داد و ستد علمی در بین بنده های من، از اون مواردی است که، از اون چیزهایی است که احیا می شود علیه القلوب المیته، قلب‌های مرده به واسطه تذاکر علم چی می‌شود؟ احیا می‌شود. با داد و ستد علمی قلب مرده زنده خواهد شد. خب در اون روایت قبلی که خدمت شما عرض کردم، که ما عرض کردیم که تذاکرو، بله، تلاقو و تحدثو، که اینا چکار میکنن؟ ترین القلب کما یرین السیف، اینا. اونجا امام کلمه حدیث داشت، اینجا کلمه تذاکر علم دارد. اما خداوند متعال بعد از این جمله یک فقره ای رو بیان میکنه که میاد این فقره قبلی رو تخصیص میزنه. یه نفر ممکنه بگه آقا تذاکر علم، علم فیزیک، شیمی، نمیدونم هندسه، نجوم، ریاضیات، همه اینا، دین، غیر دین، همه اینا ممکن است. یه نفر بگه آقا این شامل این میشد. نه، خداوند متعال میفرماد تذاکر العلم بین عبادی، مذاکره کردن علم بین بنده های من، از اون مواردی است که احیاء قلب مرده می کند، قلب مرده را زنده می کند. اما به شرطها و شروطها، اذا هم انتهوا فیه الى امری، به شرط آن که این تذاکر علم نهایتش خدا باشد، نه نهایتش دنیا باشد. بله، اگر تذاکر علم نهایتش به خدا رسید، قلب مرد زنده می شود. اما اگر نهایتش به دنیا رسید، البته دنیایی که خدا توش نباشد، اگر به دنیا رسید که دنیا، این دنیا موجب قرب الالله هست، بازم حرفی نیست. اما اگر تذاکر علمی بود که به دنیا رسید و به خدا نرسید، این نه تنها که قلب مرده را زنده نمی کند که هیچ، بلکه قلب مرده را مرده تر خواهد کرد. چرا؟ چون هرچه در خدمت شما عرض کنم منجلاب بیشتر دست و پا بزنی بیشتر میری پایین. اما اگر یک نفر غواص باشد، هرچه بیشتر دست و پا میزند به نتیجه بیشتر میرسد. خداوند متعال میفرماد تذاکر علم در ما بین بنده های من از اون مواردی است که قلب مرده را زنده میکند، البته به شرط آن که در این تذاکر علم نهایت امر خداوند متعال باشد. باب رو به اتمام رفت و تمام شد. باب بعدی باب بذل العلم که جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.